بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس التاسع والعشرون، جلسه 29 از مباحثه فقه المسجد. در بحث امکانیات المسجد بودیم، ظرفیت های مسجد که مسجد تمدن ساز و تراز انقلاب اسلامی، این مسجد چه ظرفیت هایی دارد، فقهن بتوانیم به اون ظرفیت ها توجه کنیم و در جامعه برای مسیر تمدن اسلامی حرکت کنیم و گام برداریم. یکی از ظرفیت هایی که مطرح شد این بود که اتخاذ المساجد مجلسا للقضا، این که مساجد پایگاه قضاوت و داوری ها بشود برای حل مشکلات، رفع خصومات و ایجاد آرامش و امنیت و سلامت در میان افراد و خانواده ها. بحثش رو گفتیم، اقوال مسئله رو گفتیم، وارد شدیم در ادله قول به کراهت، که قول این است که اتخاذ المسجد مجلسا للقضا مکروه است، چه علی الدوام چه غیر دوامش. اینا رو بیان کردیم، اهتمام کردیم به این که ادله قول به کراهت رو مورد مناقشه قرار بدیم، مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم اینها از دلیلیت ثابت است، صلاحیت استدلال رو ندارد، اما بقیه هنا امورون، چند امر باقی مونده است که باید بیان کنیم. امر اول رو گفتیم، امر دوم رو هم دیروز مطرح کردیم، زیلش باقی مونده. امر دوم منافات داشتن قول به کراهت اتخاذ المسجد مجلسا للقضا با فعل معصوم از پیغمبر و امیر مؤمنان. گفتیم نعلم و یقینا که پیغمبر اسلام کان یقضی فی المساجد، فی المسجد پیغمبر در مسجد قضاوت میکرد، و کان یواظب علی، واظبم بود که قضاوت در مسجد صورت بگیرد. امیر المؤمنین هم در مسجد کوفه به جامع کوفه اونجا دکت القضا درست کرد، تأسیس شد دکت القضا و امیر المؤمنان در اونجا قضاوت میکرد. خب کیف یمکن القول به کراهت اتخاذ المساجد مجلسا للقضا مع وجود فعل المعصوم و قضاء المعصوم فی المسجد؟ چطور اینا قابل جمعن؟ نباید قابل جمع باشن، چون فعل معصوم دال دلالت بر جواز می کند و بدون کراهت، چون لو کان مکروها ما فعله، اگر مکروه بود پیغمبر و امیر المؤمنان انجام نمی دادن. لذا گفتیم باید یا بگیم که نه کراهت ندارد، از قول به کراهت دست برداریم، یا این که توجیهی نسبت به این مسئله داشته باشیم. توجیهاتی بیان شد، یکی از اون حرفایی که بیان می شود که دیروز نگفتیم الان بیان می کنیم، استکمالا لما قلنا، بعد اینکه تکمیل کنیم اون چه که گفتیم، در عدم امکان جمع بین القول بالکراهه و فعل المعصوم از قضای در مسجد، این است که قیل، یه عده اینطور گفتن اما بعضی ها متعرض مسئله شدن، اما یک احتمالی دادن، اون احتمال مشکل را حل می کند. و حال احتمال این است که گفتن احتمل ان دکت القبا کان خارج المسجد، گفتن دکت القضای امیرالمومنین تو مسجد نبوده هستن، دکت القضا جایی که هست خارج مسجد کوفه بوده، داخل مسجد نبوده. بنابراین اگر امیرالمومنان در دکت القضا قضاوت می کردن، لو سلم که قضاوت می کردن، دکت القضا خارج مسجد بوده، تو مسجد نبوده، بنابراین مقابل به کراهت قضا در مسجد می شویم، هیچ مشکلی وجود نداره، منافات با فعل معصوم نداره، چون فعل معصوم فی مکان کان خارج عن المسجد، خارج از مسجد بوده. خب این یک نکته‌ای که در مقام حل قضیه بیان فرمودن برخی ها. اما عرض ما این است که این القول به کون دکت القضا خارجن عن المسجد، این حرف، این احتمال، فساده او اوضح من ان یخفا علی احد، فسادش واضح تر است از این که برای کسی مخفی بماند و روشن نباشه. همه میدونن که این موضوع در کتاب قضا خارج مسجد نبوده، داخل مسجد بوده استش. این هم تاریخا ثابته، هم بزرگان از فقه و علمای اسلام اشاره کردن، تصریح کردن به این که وجود داشته. یک عبارتی رو مرحوم میرزا جوادهای تبریزی و شیخ جواد تبریزی، میرزا جواد تبریزی که در مرحوم شدن در قم جزء اساتید بحث خارج بودن و از شاگردان سید خویی بود، ایشان یک کتابی داره به نام اساس القضاء و شهادت، اساسهای قضا و شهادات، اساس القضاء و شهادات. این کتاب در جلد یک صفحه 70، مرحوم میرزا جوادهای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تعبیری دارد، من عبارتشو میخوانم. ایشون فهمودم که لکن، بعد از حرفایی بیان میکنه، لا یخفا انه، مخفی نبادد، انه یمکن دعوا ان القضاء من تعقبیل تعلیم الحکم. یه حرف میزنه، اون حرف مربوط به این نکته اینجا نیست، توجیه دیگری است، اما این میخونه همینجا معنا میکنیم. میگه اولا که مخفی نماند که امکان داره کسی مدعی بشه بگه قضاوت همانند تعلیم حکمه، یعنی تعلیم حکم خدا در مسجد جایزه یا جایز نیست؟ جایزه، مستحب، بعضی جا واجب هم میشود. میگه قضاوت در حقیقت نوعاً من تعلیم حکم الله تعالی، نوعی از آموزش حکم خداست. اینجا این آقا مرتکب به یک گناهی شده که حد دارد، اینجا میگه قضاوت میکند، به حکم میکند، به انفاق الحدود، به اجرای الحدود. اینا دو نفر دعواشون شده، اختلاف در میراث دارن، میان اینجا مراجعه میکنن در مسجد، برش حکم صادر میشه به ما حکم الله تعالی بهی فی المیراث، اون چی که خدا حکم کرده حکم. پس در حقیقت قضا نوع من تعلیم الحکم. حالا اولا اگه اینطور باشد دیگه بحث کراهت اینا کاملا منتفی می شود و نمیتونیم بگیم که مکروه. چرا؟ چون تعلیم الحکم خودش در مسجد هم جایزه هم مستحب، پیغمبر هم این کار کرده. فقط انه یمکن دعوا ان القضاء من تقبیل تعلیم الحکم فیکون داخل فیما بنی له المسجد. این داخل میشه در اون هویتی که مسجد براش بنا شده استش. چون قبلا اگه یادتون باشه بحث این بنا کردیم، گفتیم هویت مسجد اون چیزی است که الذی بنی المسجد لاجله، مسجد برای اون بنا شده استش. میگیم اینجا اگر بگیم آقا از کنم محضر شما که مسجد برای همین بنا شده، برای تعلیم حکم بنا شده هستش، لذا قضاوت هم تعلیم الحکمه، قضاوت میشود داخل در هویت مسجد. مرسله هم که بهش استدلال شده برای کراهتشون میفهم مستند ضعیف است سندن، لا تصلح لا تصلح للاعتماد علیها، صلاحیت ندارد که برای اینکه اعتماد بهش بکنیم، خصوصا به ملاحظه معروفیت امر دکه القضا به جامعه کوفه. به ویژه اینکه معروف است که امر قضا امر دکه القضا، کار دکه القضا در جامعه کوفه بوده و امیر مولا اونجا قضاوت میکرده. خب این با توجه به این فهمیدم برای این که میخواد بگه آقا مکروه نیست، مکروه نیست، ولی قول به ان قضاءه فی المسجد غیر محرز لاحتمال خروج دکه القضا من المسجد او کان القضاء فیها بعض الاحیان اتفاقا لا یمکن المساعدت علیه. آقای میرزا جواد آقای تبریزی میفهمم بعد این که فهمم که اینی که ما بگیم قضاوت در خارج مسجد بوده، امیر المؤمنان در داخل مسجد قضاوت نمی کرده، میگه غیر محرز احراز نشده، ثابت نیست، احراز نشده که امیر المؤمنان در خارج مسجد قضاوت میکرده. چرا این شبه چیه؟ چرا میگیم که امیر المؤمنان خارج مسجد بوده؟ میگه لاحتمال خروج دکه القضا من المسجد، بخاطر این احتمال داره قائلشون که دکه القضا از خود دکه خارج مسجد بوده، داخل مسجد نبوده است. این یک. یا نه بگیم او کان القضاء فیها بعض الاحیان اتفاقا، قضایی در دکه بوده، قضا اگه داخل مسجد بوده در بعضی از اوقات اتفاق می افتاده، همیشه نبوده، امیرمان گاهی داخل مسجد گاهی بیرون مسجد. خب اگر اینجا همش اینجا نبوده، تمام نکته مهمش اینجاست، اگر بگه همش اینجا نبوده، گاهی اوقات امیر المؤمنان اینجا از پنجات قضاوت یکیش اینجا انجام میداد، اگه این دور باشه، خب سوال داره که امیر المؤمنان کجا قضاوت میکرد؟ هست یکیشو از پنجاتا اینجا قضاوت میکرد، 49 کجا قضاوت میکرد؟ حتما باید یه جای دیگری میبود، حتما باید امیر المؤمنان یه جای دیگری غیر از مسجد میداشت، در اونجا قضاوت میکرد. میگه لوکاله نشته هست، اگر بود جای دیگری برای قضاوت غیر از مسجد که امیر المؤمنان از پنجات قضاوت 49 اونجا قضاوت میکرد، لوکان لشتر همونطور که در کتاب قضا مشهور شده، اگر غیر در کتاب قضا خارج از مسجد هم بود اونم مشهور میشد. مگه میشه امیر المؤمنان پنجات قضاوت 49 یه جای دیگه قضاوت کنه؟ حالا بگیم یه جا هم دو جا باشه، سه جا باشه، بازم مشهور میشد، در حالی که هیچ جایی بیان نشده به این که امیرالمومنین علی علیه السلام در جایی خارج از مسجد داشته اونجا مکان معین. بله گاه اضافات بوده، آقا تو مسیر بوده، تو مکان دیگری بوده، تو از کنم که مسجد به غیر مسجد بوده مراجعه میکرده، امیرالمومنان قضاوت میکرده، اون بحثی درش نیست. اما غیر از دکه القضاء درون مسجد کوفه جای دیگه دکه برای قضاوت وجود نداشته، و اگر می بود حتما بایست این معروف می شود، این معروفیتش سایر اجزا و مقاماتی که در اونجا هستش این رو نمی شود مساعدت کرد. عبف الازالک تعامل بفرمایید. عطف الاغالج این که آقا این که مسجدکت الغذا جزئی از مسجد هست، در مسجد بوده یا نبوده، این اختصاص به دکت الغذا نداره. اگر شما تردید کنید در این که دکت الغذا داخل مسجد بوده یا نبوده، باید تردید کنید درباره همه مقامات دیگری که مسجد کوفه است. در همه مقامات همین تردید رو باید انجام بدید. چطور شد فقط تردید درباره دکت الغذا صورت میگیره؟ پس نه، اگر قرار شد که تردید کنیم و شک کنیم در این که آیا دکت الغذا من المسجد هست یا من المسجد نیست، این مثل معروفیت سایر اجزا هستش. بقیه اجزای مسجد کوفه که وجود داره، بقیه جایگاهایی که وجود داره، سکه‌ای وجود داره، اونجاها از کنم محضر شما که اونا مثل دکت به غذاه. اگه اینجا تردید کنیم اونجا باید هم تردید رو داشته باشیم، اگه این تردید نکنیم اونجا دیگه تردید نمی کنیم. خب بنابراین از کنم محضر شما که اون چی که تا به حال بیان کردیم این بود، به بیان جناب میرزا جواد آقای تبریزی این بود که نه، این حرفی که بگیم در دکت القضا خارج مسجد هست، این حرف پسندیده پذیرفتنی نیستش، پذیرفتنی نیست. چون اگر قبول نکن در مسجد بوده، حتما باید به سراغم بریم که مکان خاص دیگری داشته، در اونجا قضاوت میکرده، در حالی که همچین چیزی رو ما نداریم. بله، در بخشی هست از شما محضر شما که بیانات آقایون اشاره به این دارن که دکت الغذا در مسجد بوده و انجام شده، اگه مکان دیگری بود حتما اون مکان خاص مشهور می شد، حتما اون معروف می شد و در کتاب ها در منابع اسمی ازش برده می شد. بنابراین چون که امیر مامنان مکان دیگری نداشته برای قضاوت که اتخاذ می شود دل قضای فقط با من مجلس قضا نداشته مورد دیگری، لذا از کنم محضر شما ثبت نشده، مشهورم نشده، کسی توجه به این نکرده که حتما باید این موضوع معروف بشود و مشخص بشه. لذا بنابراین می تونه بگیم که آقا عدم اشتهارش دلیل بر چیه؟ بر عدم وجودشه. جای دیگه نبوده، جای دیگه نبوده، پس همون در مسجد بوده است. پس بنابراین دکت القضا یه پایگاه مسلمی است برای قضاوت، اون هم درون مسجد نه خارج مسجد. بنابراین این شبه یا به تعبیر این توجیه، نه شبه، این توجیه که دکت القضا خارج مسجد بود، بنابراین ما قائل به کراهت القضاء فی المسجد بشیم، مشکلی ندارد، این حرف از بی حرف باطل و حرف نادرستی است. دکت القضا در تاریخ فراوان اسمش اومده، فراوان اسمش اومده استش، نمیتونیم منکرش بشیم بگیم دکت القضایی وجود نداشته، یا یه چیزی وجود داشته که مثلا سال یه بار امیرمومنان میمدن تشریفان اونجا مینشسته و یک حکمی صادر میکرد، نه، این برای کارهای گوناگون استفاده میشه. تأمل بفرمایید، مطابق نقلی که در برخی منابع صورت گرفته این است که دکت القضا مکانی بوده للقضاء و غیر القضاء. هر کسی برای امیرالمومنان کاری داشته بخواسته منظر مولا برسد، یکی از جایی که میتونست مولا ملاقات کنه دکت القضا بوده. ببین در برخی از منابع اینطور اومده، یک روایتی است، تیکش رو میخونم، خیلی طولانیه، بخشش هم خیلی از کنم حضر شما برتبه بحث ما نیستش، خودش که مرتبه بحث ما هست، این تیکش میخونم. کتابی است به نام الفضائل، کتاب الفضائل، کتابی است مال جناب شازان ابن جبرئیل، شازان ابن جبرئیل القمی، شازان بن جبرئیل القمی، ایشان کتابی دارد به نام الفضائل. این کتاب الفضائل خودم این برخی از دوستان ما تحقیق کردن این کتاب رو و چاپ کردن، چاپ شدهش هست چند سال پیش، مثلا مال 20 سال پیش. از کنم منظر شما در این کتاب یک حدیثی وارد شده، یعنی تیکی وارد شده، اینه که مارویان عمار ابن یاسر نقل شده، روایت شده از جناب عمار، انهو قال کان امیر المؤمنین جالسن علا دکت القضا. امیر المؤمنین نشسته بود در دکت القضا، فنهد الی رجلون، یادم بلند شده پیش امیر المؤمنین صدا داد که یا امیر المؤمنین، اسم اون شخصم که آمد این بود صفان بن الاکحل، صفان بن اکحل، نهد الیه رجلون یقال له صفان بن الاکحل و قال له، این شخص بلند شد به امیر المؤمنان علیه السلام اشاره کرد و قال له انا رجلون من شیعتک، من یادم از شیعان تو هستم، و علیه ذنوبون، گناه های فراوانی کردم، فأرید ان تطهرنی منها فی الدنیا لأصل الی الآخره، من دلم بخواد شما بیایی منو حد بنن جاری کنی، بری جریمش چیه؟ منو پاکم کنی، تطهیرم کنی تا اینکه وقتی به آخرت میرم و از این دنیا میروم و ما علیه ذنبون دیگه گناهی نداشته باشم، وقتی به سوی آخرت سفر میکنم میرم بعد از مرگ گناهی بر من نباشد. امیر مومنان این حکایت چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که خیلی از افراد گرفتاریاشون میومدن دکت القضا پیش امیر مومنان، پس دکت القضا کانت موجوده، و ناس کانه یراجعون علیان فی دکت القضا لحل مشاکلهم، برای اینکه مشکلات رو حل کنن، لاله القضا فقط بله حل مشاکلهم، بلکه بعد مشکلاتش حل کنن، نه فقط برای قضا. از کنم محضر شما که اینجا در این تیکه از بحث این رو داره، فما علیه و ما فقال امام، ما بهش فرمود کلی به اعظم ذنوبه که ماهیه، اون گناه بزرگی که تو مرتکب شدی دیگه امید نداره که مثلا بخشیده بشی مورد مغفرت قرار بگیره، اون گناه بزرگ چیه؟ چی کار کردی؟ حالا بله کلی به اعظم ذنوبه که ماهیه، من بگو اون بیشترین گناه بزرگترین گناه چیه؟ چی بوده؟ در اینجا فقال انا علوت به سبیان، و من کار بدی که مرتکب می شدم اینه که اهل این گناه با فرزندان و بچه ها بودم. فقال علیه السلام، امام فرمود چند حکم، فرمود کدومش می خواهی دیوار رو سرت بندازم، می خواهی تو آتشت بزنم، می خواهی بازر فقال شما شمشیر گردن تو بزنم؟ اینجا این شخص گوید یا مولای احرقنی به نار لانجو بهی من النار، من نار الاخره، منو تو آتش بسوزن، با آتش دنیا بسوزن توی در آتش آخرت در امان باشم. حدیث مفصله که امیر اونان امان رو صدا زد و گفت از کنم که چکار بکن و هیزم جمع کنه، این حرفای موقعی که بعد در نهایت این شخص از کنم محضر شما که از این گناهش توبه کرد و مورد توجه امیر مومنان واقع شد و امید بهش داده. خلاصه این روایت روایت طولانیست، اما نکته مهم اینه، در روایت این است که شخصی آمد در جامعه کوفه در دکت القضا پیش امیر مومنان برای حل مشکلش، نه فقط برای قضا. پس دکت القضا بوده، لامور مختلف هم استفاده می شده و این مورد تسالمه علای آلن، بدون این مورد تسالم فقه هاست، مما تسالمت علیه الفقه ها، فقه ها تسالم کردن بر این که از کنم محضر شما این موضوع دکت القضا وجود دارد در نزد در مسجد جامعه مسجد جامعه کوفه و این مورد اجماع صحابه همه هست، اما تو که شیخ دوستی خلاف گفته بود قبلا نبارد شخوندیم، شیخ دوستی گفته بود که این مورد اجماع صحابه هستش و کلام در این است که در این که آیا این نمر کلام نلبست، در این که آیا این اختصاص به قضا داشت یا جعل امور مختلفه و متنبعه، یا این که نه این اختصاص به قضا و رفع خصومات نداشت، بلکه در اونجا کارهای دیگر و رفتارهای دیگری هم گاهی انجام میشه، مراجعات امیر مومنان بوده و این اگر اینطور بگیم لایق رو به ما قول نافل قبل، قبل اونی که حرفی که قبلا بیان کردیم، این دیگه منافات نداره، ضرری هم با نمیزنه. که این رو آدم به کراهت مسجد باشه مجلسن بره قضا، این که مجلس قضا قرار بدیم مسجد رو و کراهت هم نداشته باشند. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.